افتتاح 422 در حوزه های ورزش و جوانان و گردشگری در 8 استان کشور. رئیس جمهور: ورزش و گردشگری دو پایه مهم در تقویت نشاط و سلامت جامعه است.
آغاز ساخت نخستین پتروپالایشگاه تمام ایرانی به همت قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا. فرمانده کل سپاه: اجازه نمی دهیم تحریم‌های ظالمانه هیچ یک از طرح‌های سپاه برای آبادانی کشور را متوقف کند.
اردبیل مقصد 17 سفر استانگ رئیس قوه قضاییه. دستور آقای رئیسی برای بررسی مجدد پرونده ورشکستگی کارخانه نساجی سبلان.
و ترور آزادی بیان در انگلیس، اخراج چند نماینده مجلس عوام به دلیل مخالفت با طرحی که از تروریسم دولتی این کشور حمایت می‌کند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد مصطفی و سلاله پاک و مطهر ایشان. حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند و همیهنان گرامی سلام عرض میکنم. من ساجدی هستم و به اتفاق همکارم خانم برمکی خبرهای نیمروزی رادیو ایران را به آگاهی میرسانیم.
رهبر معظم انقلاب اسلامی درگذشت حجت الاسلام و المسلمین حسن ممدوحی را تسلیت گفتند. متن پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب اسلامی به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. درگذشت عالم با فضیلت جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج شیخ حسن ممدوحی رضوان الله علیه را به خاندان و فرزندان گرامی و به همه ارادتمندان و شاگردان و مستفیدان از آن بزرگوار تسلیت عرض می‌کنم. ایشان عالم انقلابی و وارسته‌ای بودند که سالها در خدمت تبیین و نشر معارف اسلامی تلاش و مجاهدت کردند. امید است این پرونده عمل صالح مقبول حضرت حق متعال و موجب علو درجات آن مرحوم گردد. رحمت و رضوان الهی را برای ایشان مسئلت می‌کنم. سید علی خامنه‌ای، 3 مهر 1399.
پیکر مرحوم آیت الله حاج شیخ حسن ممدوحی پس از تشییع و اقامه نماز توسط آیت الله نوری همدانی در حرم بانوی کرامت به خاک سپرده شد. در این مراسم که به دلیل شرایط کرونایی به شکل محدود برگزار شد، مسئول دفتر رهبر معظم انقلاب در قم، اعضای مجلس خبرگان رهبری، علما، فضلا و تعدادی از مردم حضور داشتند. رئیس جمهور هم در پیامی در گذشت حاج شیخ حسن ممدوحی نماینده سابق مردم کرمانشاه در مجلس خبرگان رهبری را تسلیت گفت.
آینه 25 هفته افتتاح طرح‌های زیربنایی و ملی کشور با شعار تدبیر و امید برای جهش تولید در حوزه وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی و وزارت ورزش و جوانان با حضور رئیس جمهور به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد. آقای روحانی در این مراسم گفت حفظ نشاط جامعه در گروه توجه به ورزش و گردشگری است. علیرضا نادی گزارش می‌دهد.
استان‌های فارس، آذربایجان شرقی، اردبیل، مازندران، کرمان، گیلان و یزد امروز در مراسم ویدیو کنفرانسی میزبان رئیس جمهور بودند. در این مراسم چندین طرح گردشگری افتتاح شد. 26 طرح در استان گیلان، 5 طرح در استان یزد، 12 هتل، 17 مجتمع گردشگری و اقامتی، 23 واحد پذیرایی و سفره‌خانه سنتی، 5 طرح تفریحی و سرگرمی و 30 اقامتگاه بومی‌گردی مجموعاً با سرمایه‌گذاری 1068 میلیارد تومان در کشور به بهره برداری رسید. این طرح‌ها برای 1746 نفر اشتغال ایجاد می‌کنه. در حوزه ورزشی هم 108 طرح ورزشی و 200 خانه ورزش روستایی و 4 استادیوم ورزشی در سبزوار، نیشابور، خشت کازرون و ملایر، سالن ورزشی سنندج، هتل ورزشی گرگان در مجموع با سرمایه‌گذاری 690 میلیارد تومان با دستور آقای روحانی به بهره برداری رسید.
به نام خداوند بزرگ و با توسل به ارواح طیبه پیامبر و ائمه هدا، هتل آپارتمان‌ها و 56 طرح گردشگری در 7 استان رو آغاز بفرمایید علی برکت الله.
آقای روحانی در مراسم افتتاح این طرح‌ها گفت باید از میراث فرهنگی 1000 ساله کشور نه تنها به خوبی حفاظت کنیم، بلکه باید با معرفی بیشتر آن این فرصت برای جهانیان فراهم شود تا با دیدن این آثار بزرگ بدانند این ملت دارای چه سوابق مهمی است.
ما باید از میراث فرهنگی ما که مربوط به دوران کهن و مربوط به هزاران سال پیش هست باید به خوبی هم حفاظت کنیم، هم به خوبی معرفی کنیم، هم مردم جهان رو دعوت کنیم تا این آثار بزرگ رو ببینند و بدانند این ملت دارای چه سوابق مهمی بوده.
آقای روحانی همچنین گفت ما در ساخت هتل در طول 7 سال 50% رشد داشتیم، در زمین تخت ها 46% و در زمینه جذب گردشگر هم رشد داشتیم. آقای روحانی در ادامه سخنان خود در آیین 25مین هفته افتتاح طرح‌های زیربنایی و ملی کشور گفت به موفقیت های بانوان در ورزش افتخار میکنیم، چرا که این پیروزی ها نشون میده تبلیغاتی که علیه ایران انجام میشه نادرست بوده.
زنان ما در مسابقات بین المللی با عفت و حجاب اسلامیشون شرکت میکنن، پرچم دارن، قهرمان میشن و این برای ما بسیار افتخار هست. خانم‌های ما در همه جا به حمدالله امروز دوشادوش مردان برای آبادانی کشور ما تلاش میکنن و فعالیت میکنن.
رئیس جمهور همچنین گفت در طول این 7 سال اقدامات خوبی در زمینه بازگرداندن اشیای تاریخی انجام شده.
تفاهم‌نامه‌ای که ساخت 2000 واحد مسکونی برای محرومین کرمانشاه به امضای رؤسای سازمان برنامه و بودجه بنیاد مسکن و کمیته امداد رسید. آقای نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت کار احداث این واحدها به عهده بنیاد مسکن است و ساخت‌ها هم در تمام استان‌ها 1 سال است. آقای تابش رئیس بنیاد مسکن هم در حاشیه این مراسم گفت قرار است تا پایان امسال 200,000 واحد مسکن روستایی و 73,000 واحد مسکن محرومین در کشور ساخته شود.
احتاسه نخستین پترو پالایشگاه تمام ایرانی به همت قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا آغاز شد. این پترو پالایشگاه با ظرفیت تولید روزانه 120,000 بشکه میعانات گازی مکمل های فازهای پارس جنوبی است. سردار سلامی فرمانده کل سپاه در این مراسم با اشاره به اینکه قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا بیش از 220 طرح زیرساختی بزرگ کشور را در دست اجرا دارد گفت سپاه اجازه نمی‌دهد تحریم‌های ظالمانه هیچ یک از این طرح‌ها را متوقف کند. فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا سپاه هم با بیان اینکه تکمیل نبودن زنجیره ارزش در صنعت نفت و گاز از نقاط ضعف کشور در مقابل تحریم هاست گفت این قرارگاه برای رفع این ضعف در تعامل نزدیک با دولت نخستین پترو پالایش تمام ایرانی را با سرمایه گذاری 460 میلیون دلاری و استفاده از توان بخش خصوصی تا 2 سال آینده به بهره برداری می رساند. توضیحات سردار محمد فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا سپاه را با هم می شنویم.
اولین پترو پالایشگاه تمام ایرانی کشور رو ما امروز کلنگ زدیم به ظرفیت 120,000 بشکه میعانات گازی در روز که هم میتونه مکمل فازهای فارس جنوبی باشه در اینکه خوراک رو میعانات گازی بگیریم و بعد تولیدات خیلی استراتژیکی رو در حوزه مواد اولیه، مواد شوینده، مواد اولیه صنعت نساجی و مواد اولیه صنعت پت انشالله در این پتروپالایشگاه به نام مهر خلیج فارس با سرمایه گذاری قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا و با استفاده از توان و ظرفیت بخش خصوصی به امید خدا ما این پروژه رو به صورت 100% ایرانی تکمیل و اهدا خواهیم کرد به مردم عزیز و شریف ایران اسلام.
پترو پالایشگاه ها نسل جدیدی از پالایشگاه ها هستند که با تجمیع مجتمع های پالایش و پتروشیمی علاوه بر تولید سوخت از بنزین، نفت و گاز، خوراک مورد نیاز مجتمع های پلیمری و شیمیایی را هم تامین می کنند.
دستور رئیس قوه قضاییه برای که بررسی مجدد پرونده ورشکستگی و تملک کارخانه نساجی سبلان. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی که در 17مین سفر استانی خود همراه با هیئتی از مسئولان عالی قضایی به استان اردبیل سفر کرده است، در راستای پیگیری برنامه‌های دستگاه قضا در حمایت از بخش تولید از کارخانه نساجی سبلان بازدید کرد. آقای رئیسی در جریان این سفر در پی نیمه تعطیل شدن کارخانه نساجی سبلان اردبیل به دلیل عدم پایبندی بانک به تعهداتش دستور داد پرونده ورشکستگی این کارخانه دوباره بررسی شود.
افتتاح طرح‌های اشتغالزایی بنیاد برکت، مجامله بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام رحمت الله علیه صبح امروز برای بازدید از دو طرح اشتغالزایی در آذربایجان غربی وارد شهرستان سلماس شد. تولید در ضد سرقت، نخ‌های دوخت و گلدوزی از جمله طرح‌های اشتغالزایی در استان آذربایجان غربی است. با افتتاح این دو طرح بیش از 300 نفر مشغول به کار می شوند. برای این دو طرح بیش از 80 میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است.
وزیر امور خارجه کشورمان که به مسکو سفر کرده امروز قرار است با همتای روسی خود دیدار و درباره روابط دو جانبه برجام و تحولات منطقه‌ای گفتگو کند. آقای ظریف امروز در کنفرانس تعامل و اقدامات اعتمادساز در آسیا سیکا هم سخنرانی کرد.
اجلاس امنیت و اعتمادسازی در آسیا موسوم به سیکا با حضور وزرای خارجه 27 کشور این سازمان، 8 کشور و 5 سازمان بین المللی ناظر امسال به صورت مجازی و در حالی برگزار شد که وزیر امور خارجه کشورمان از مسکو پایتخت روسیه میهمان این نشست معتبر بین المللی بود. اجلاسی که تمرکز اصلی آن بر چند جانبه گرایی و همکاری مشترک برای مقابله با شیوع جهانی ویروس کرونا بود.
همه ما باید در مقابله با چنین چالش بزرگ جهانی، یعنی مسئله ای که تمام تقسیمات جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را به چالش کشیده است، اول و مهمتر از هر چیزی به چند جانبه گرایی روی آورده و یک جانبه گرایی را رد کنیم.
محمد جواد ظریف که شب گذشته وارد مسکو شده، قرار است عصر پنجشنبه با سرگئی لاوروف همتای روسی خود درباره مسائل دو جانبه برجام و تحولات بین المللی بحث و رایزنی کند. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
در صورت عدم رعایت دقیق دستورالعمل‌های بهداشتی و بروز موج‌های جدید کرونایی در جامعه، ناچار به اعمال برخی محدودیت‌ها می‌شویم. رئیس جمهور در جلسه رؤسای کمیته‌های ستاد ملی مقابله با کرونا با اعلام این خبر به کمیته‌های امنیتی اجتماعی و درمان برای تشدید نظارت‌ها و اعمال مجازات متخلفان اجرای شیوه‌نامه‌های بهداشتی دستور داد. آقای روحانی در عین حال تامین نیازهای بخش سلامت و کادر درمان را جزو اولویت‌های دولت عنوان کرد و گفت نباید کادر سلامت کشور تحت فشار قرار گیرند. خانم مهرز عضو کمیته کشوری مبارزه با کرونا گفته بحران کرونا در کشور جدی است. هم‌اکنون 95% کشور در وضع هشدار و یا قرمز کرونایی‌اند. آخرین آمار کرونا در ایران هم که لحظاتی پیش اعلام شد، حکایت از فوت 175 نفر از هموطنانمان در 24 ساعت گذشته دارد.
همه ما موندن پشت چراغ قرمز و ترافیک و اعصاب‌خردی‌هاش رو تجربه کردیم. تحملش سخته، اما برای سالم به مقصد رسیدن چاره ای جز رعایت قوانین چراغ قرمز رو نداریم. شاید شرایط وضعیت قرمز این روزهای کرونا در نقاط مختلف کشورمون هم همینطور باشه. رعایت قوانین این شرایط سخت و شاید تحملش رنج‌آوره، اما برای سالم به مقصد رسیدن جز رعایت قوانین وضعیت قرمز چاره‌ای نداریم.
باید تحمل کرد که این بحران ما پشت سر بذاریم، انشالله این قضیه حل بشه دیگه. مردم رعایت بکنن قضیه حل بشه.
اخیراً کارشناسان بهداشتی هشدارهایی رو در خصوص آمدن موج سوم کرونا دادن، شرایطی که همچنان باید جدی گرفته بشه. امروز سری هم به بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان رازی رشت زدیم. پرستاران میگویند اگر مردم در این موج سوم شیوه‌نامه‌های بهداشتی را رعایت نکنند، ما را هم از نفس خواهند انداخت.
هممون خسته میشیم و طبیعتاً توانایی کار کردن یه مقدار کاهش پیدا میکنه. من واقعاً خواهش میکنم مردم توصیه‌های بهداشتی، پروتکل‌هایی که از طرف وزارتخانه محترم عنوان میشه، اینا رو رعایت کنن مردم.
سوم کرونا شروع شده، ما جوان‌های زیادی، اتفاقاً بیشتر افرادی که آسیب می‌بینن تو رده سنی بین 20 تا 40 سال هستش. ما آمار پذیرفته های ما تو این سن، تو این رده سنی خیلی بالا بوده.
خلاصه اینکه نکنی یه وقت قوانین وضعیت قرمز رو رعایت نکنیم و خدای نکرده به مقصد نرسی. باید سختی این وضعیت رو تحمل کرد، دستورالعمل‌هاش رو رعایت کرد تا ایشالله وضعیت تغییر کنه و با احتیاط از این شرایط عبور کنیم. مشتبه نریمانی، خبرگزاری صدا و سیما، رشت.
با حضور وزیر بهداشت از چند طرح سلامت در کشور رونمایی شد. دکتر نمکی در این مراسم نقش طب سنتی ایرانی را در علوم پزشکی تاثیرگذار دانست و گفت امروزه باید آمیزه ای از طب مدرن و طب سنتی در کنار هم قرار گیرند تا نتایج آن موثرتر باشد. وزیر بهداشت همچنین گفته دانشگاه طب سنتی و مکمل تا پایان سال راه اندازی می شود.
ما در رابطه با طب سنتی ایرانی یکی از اهداف بزرگمون این است که به دانشجویان خودمون این رو بفهمانیم و یاد بدیم و آموزش بدیم که وابسته به یکی از دیرینه‌ترین و کهن‌ترین فرهنگ‌های جهانند. اولین گامی که ما در این راستا باید برداریم آشنایی دانشجویان علوم پزشکی است با دیرینه عظیم فرهنگی و علمی این سرزمین. دانشجوی ما باید ابن سینا را بشناسد، کسی که 58 سال عمر کرد و صدها رساله نوشت و کتبش سالها در دانشگاه‌های بزرگ دنیا تدریس شد. دانشجوی امروز ما باید بداند که به جای اینکه طبیب بشود باید حکیم تربیت بشود و این کار اساتید دانشگاه‌های ماست.
ترور آزادی بیان در انگلیس در مجلس عوام برای حمایت از تروریسم دولتی این کشور، سه عضو مجلس عوام انگلیس از حزب کارگر پس از دادن رأی مخالف به طرحی به نام عملیات خارج از کشور نیروهای مسلح اخراج شدند. هدف این طرح جلوگیری از پیگرد قانونی نظامیان انگلیسی است که مرتکب جنایات جنگی و شکنجه می شوند.
تحریم ها علیه ایران را نقض کنید تحریم می شوید. این جدیدترین واکنش آمریکایی ها پس از ناتوانی در همراهی کشورهای جهان برای تحریم ایران است. تهدید اروپایی ها به تحریم این بار از زبان الیوت آبرامز، نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران بیان شده. درخواست آمریکا برای تحریم ایران با استفاده از مکانیزم ماشه در برجام با مخالفت شدید و هماهنگ 13 عضو از 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل روبرو شد. کشورهای اروپایی در کنار چین و روسیه میگویند آمریکا پس از خروج از برجام نمیتواند از امکان موجود در این توافقنامه علیه ایران استفاده کند.
تهدید تلویحی رئیس جمهور آمریکا به نپذیرفتن هر نتیجه‌ای غیر از پیروزی خودش در انتخابات این کشور. رئیس جمهور آمریکا در نشست خبری از پاسخ به سوالی درباره اینکه در صورت شکست در انتخابات ریاست جمهوری قدرت را به شکل مسالمت‌آمیز واگذار می‌کند یا نه، تفره رفته و گفت خواهیم دید چه اتفاقی می‌افتد. ترامپ گفت انتقال قدرتی در کار نیست. رئیس جمهور آمریکا به صورت تلویحی تهدید کرده در صورتی که در انتخابات پیروز نشوند، گزینه تقلب در انتخابات را مطرح می‌کند و کار را به دیوان عالی می‌کشد. جنگ بر سر تصاحب قدرت در آمریکا برخی متفکران را به این نتیجه رسانده که فرایند فروپاشی آمریکا آغاز شده.
فاجعه آمریکایی عنوان کتاب جدیدی است از دو خبرنگار آلمانی که میگویند در کنار تلفات کرونا جنگی داخلی در آمریکا در جریان است.
هیستوریشه تراژدیه.
میان دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان که در نهایت باعث فروپاشی آمریکا می‌شود. این دیدگاه را دکتر آرمین تریبل رئیس پژوهشکده مطالعات اجتماعی در آلمان هم دارد که میگوید
ما در عصری به سر می‌بریم که افول آمریکا در حوزه‌های مختلف خودش را نشون داده.
درباره کتاب فاجعه آمریکایی هایکو ماس وزیر خارجه هم در مستندی درباره این کتاب با انتقاداتی بی سابقه گفته رئیس جمهور آمریکا از بحران‌های داخلی برای بسیج طرفدارانش استفاده می‌کند. کتاب فاجعه‌ای آمریکایی که ترامپ را غرق در توهم توصیف کرده هفته آینده به بازار کتاب می‌آید.
به نظر می‌رسد این کتاب در رسانه‌ها به مباحث داغی تبدیل بشه. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
شعله ورتر شدن آتش اعتراضات ضد نجات پرستی در شهرهای مختلف آمریکا، موج جدید اعتراضات ضد بی‌عدالتی و تبعیض نژادی ساختاری پس از آن به راه افتاده که دادگاه ایالتی کنتاکی پس از گذشت 100 روز افسران پلیس قاتل برونا تیلور دختر سیاه‌پوست 26 ساله را تبرئه کرد. خبرهاز آمریکا حکایت از این دارد که اعتراضات خیابانی در چندین شهر این کشور از جمله نیویورک و ایالت کنتاکی دوباره اوج گرفته است. در کنتاکی معترضان با پلیس درگیر شدند و پلیس هم با گلوله‌های پلاستیکی و تجهیزات ضد شورش به معترضان حمله کرد. در این حال رئیس جمهور آمریکا از اعلام آمادگی دولت فدرال برای سرکوب اعتراضات مردم در ایالت کنتاکی خبر داده.
اصلا تعجب برانگیز نیست. من تعجب نکردم. اگه عدالت در حق تیلور اجرا می شد من تعجب می کردم. ما می تونیم تظاهرات کنیم، فریاد بزنیم، دعا کنیم، اما کمترین تغییراتی که ما به اونا نیاز داریم اتفاق نمی افته. شرایط این کشور تغییر نمی کنه. متاسفانه فقط باید شاهد مرگای بیشتری باشیم.
اگه به اطرافتون نگاه کنید، مردم تازه به ما توجه میکنن. این ما هستیم، ما مردم سیاه پوست، مرد و زن و کودک سیاه پوست که تو این کشور زجر میکشیم.
بانک مرکزی سومی فهرست صادرکنندگان متخلف ارزی را به قوه قضاییه ارسال کرد. این افراد صادراتی بیش از 1,000,000 دلار داشتند، ولی بخش عمده ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصاد برنگرداندند. در این فهرست اسامی 1,033 صادرکننده وجود دارد. مانده تعهد ارزی این افراد جمعاً 4,900,000,000 دلار است.
داوطلبان مجاز به انتخاب رشته با پرداخت 10,000 تومان کد سریالی در اختیارشان قرار داده می شود که با فعال کردن آن می توانند شانس قبولی خود را در سامانه ببینند. سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور با اعلام خبر گفته داوطلبان پیش از انتخاب رشته با مطالعه رشته های جدید آزمون سراسری در صورت تمایل این رشته ها را هم انتخاب کنند. رئیس دانشگاه جامعه علمی کاربردی هم از پذیرش دانشجو در 100 رشته جدید این دانشگاه متناسب با نیاز کار خبر داده که همه آنها مهارتی هستند. آقای امید با اشاره به اجرای طرح ساماندهی و آمایش در دانشگاه علمی و کاربردی گفته حدود 550 رشته از 1,000 رشته در این دانشگاه حذف شده است. آزمون صلاحیت حرفه‌ای پرستاران سال 99 هم صبح امروز در 32 حوزه امتحانی در دانشگاه‌های علوم پزشکی برگزار شد. 11447 نفر در این آزمون شرکت کردند. امروز همچنین آزمون ورود به نظام مهندسی در سراسر کشور در 7 رشته مهندسی برگزار شد.
سازمان جهانی بهداشت هشدار داده اروپا در پاییز با افزایش مرگ و میر کرونا مواجه خواهد شد. همکنون شمار مبتلایان به کرونا در جهان بیش از 32 میلیون تن رسیده است که آمریکا، هند و برزیل همچنان بیشترین مبتلایان را دارند. به گفته وزیر بهداشت فرانسه با تشدید همه‌گیری کرونا اکنون بیش از 2/3 مناطق این کشور در وضعیت هشدار قرمز قرار گرفته.
همکارم آقای طاهری و خبرهای ورزشی.
به نام خدا سلام بر شما خانم آقایان. تیم فوتبال پرسپولیس ایران از هفته پایانی مرحله گروه لیگ قهرمانان آسیا امشب در دیداری حساس ساعت 21:30 در دوحه مقابل تیم از شارجه امارات به میدان میره. پرسپولیسی‌ها برای صعود نیاز به برد دارن. در دیگر بازی گروه سوم به طور همزمان تیم الدحیل قطر و اتاوان عربستان دیدار می‌کنند. در جدول تیم الدحیل با 9 امتیاز از شارجه و پرسپولیس با 7 و اتاوان با 6 امتیاز اول تا چهارمند و همگی شانس صعود دارن. در حال حسین عبدی کارشناس و پیشکسوت سرخپوشان درباره بازی امشب پرسپولیس گفت:
پرسپولیس یه مقدار افتخیص به نیمه های مختلفی داشت. بعضی اوقات یه مقدار بدون هماهنگی بازی میکرد و بعضی اوقات خیلی هماهنگتر و خیلی فارغ البال‌تر نسبت به حمله و دفاع عملکرد مناسبی داشت. اگر پرسپولیس میتونست بازی قبل رو ببره میتونست با خیال راحت در این بازی حضور پیدا کنه و اینقدر حساس نمیشد. بازی که الان با شارجه داره بازی هستش که اونها با یه روحیه مضاعف دارن میان. پرسپولیس تیم روزهای سخت است و این دو تیم های عربی به خوب میدونن. به نظر من هر دو تیم بازی خیلی پرهیجانی رو پشت سر خواهند گذاشت. شاجه حریف قدری هست، اما امیدوارم جوری باشه که بچه‌ها بتونن با قدرت بازی بکنن و از دفتر به مرحله بعد باز نمونن. همیشه ممکنه ما مشکلات زیادی در داخل داشته باشیم، چه فوتبال چه هر چیز دیگری، ولی وقتی مسئله خارجی پیش میاد مطمئنا همه صاحب حقوق هستن و میتونن این رو به نفع خودشون برگردونن که امیدوارم این اتفاق بیفته.
در گروه چهارم از ساعت 18:30 امروز سپاهان ایران در مسابقه تشریفاتی با اسد قطر و النصر عربستان با العین امارات برابر هم قرار میگیرند. دو تیم النصر و اسد پیش از این صعودشان را به مرحله حذفی مسجل کردند. اما دیشب تیم استقلال ایران در یک نمایش برتر با 3 گل تیم الاهلی عربستان سرنشین گروه 1 را شکست داد و با 5 امتیاز و تفاضل گل بهتر در مقایسه با تیم از شرطه عراق گام به مرحله حذفی گذاشت. الاهلی هم با 6 امتیاز به عنوان تیم نخست راهی دور بعد شد. در مسابقات گروه دوم تیم شهر خودرو ایران با نتیجه 1-3 برابر پاختاکور ازبکستان بازنده شد و با 1 امتیاز به کار خود پایان داد. همچنین دیگر بازی گروه دوم بین تیم‌های الهلال عربستان با الاهلی امارات به دلیل آمار بالای بازیکنان کرونایی نماینده سعودی برگزار نشد و الهلال از گردونه مسابقات کنار گذاشته شد. این ترتیب در مرحله 1/8 تیم استقلال ایران پس فردا ساعت 21:15 با پاختکار ازبکستان مساف می‌دهد. بر اساس برنامه سازمان لیگ دور رفت مسابقات لیگ کشتی فرنگی در گروه نخست 8 و 9 مهر در سالن 12,000 نفری آزادی تهران و مسابقات گروه دوم 23 و 24 مهر در سنندج برگزار میشه. از بازی‌های مهم دور سوم جام اتحادیه فوتبال انگلیس دیشب چلسی 6-0 تیم دست اولی بارنزلی را برد، آرسنال 2-0 لستر را شکست داد و برایتون 2-0 از سد پرستون گذشته. علیرضا جانبخش ملی‌پوش کشورمان گل اول برایتون را دقیقه 57 با ضربه حساب شده به ثمر رساند. در حال گراهام پاتر سرمربی برایتون درباره جانبخش گفت علیرضا واقعا به حضور در ترکیب اصلی تیم خیلی نزدیک است. او واقعا در شرایط خوبی قرار دارد و فشار می آورد. گل او یک ضربه خارق‌العاده بود. من واقعا از او راضی هستم. در دومین شب از دور رفت پلی‌آف لیگ قهرمانان اروپا هم دیشب تیم فوتبال خنت بلژیک میزبان تیم دینامو کیف بود و با نتیجه 2-1 مغلوب این تیم اوکراینی شد. در این بازی میلاد محمدی از دقیقه 72 برای تیم خنت به میدان رفت. و فدراسیون فوتبال هلند فرانک دیبوئر را با قراردادی 2 ساله به عنوان سرمربی تیم فوتبال این کشور انتخاب کرد. این بود خبرهای ورزش.
پیک نیمروزی.
شنوندگان عزیز ممنون که با ما همراه بودید. در ادامه این بخش خبری همراه بشید با آقای جدیدی و پیک نیمروزی.
متشکرم خانم برمکی، خدا قوت میگم به شما. همیهنان عزیز، شنوندگان گرامی سلام، بعد از ظهرتون بخیر. پیک نیمروزی پنجشنبه 3 مهر رو تقدیم حضورتون میکنم. در این برنامه مروری داریم بر گزارش هایی که این هفته در پیک بامداری پخش شده. ابتدا گزارشی داریم از سهم ناچیز مدارس دولتی در قبولی های کنکور سراسری. بعد از اون گزارشی میشنویم از پیشنهاد درج نام مادر در کارت های ملی هوشمند. در ادامه هم در خصوص توزیع آب به جای الکل در یکی از مناطق شهری تهران صحبت میکنیم. لطفا با ما همراه باشید.
اگر می‌خواهید بدانید اظهارات سیاستمداران چه تأثیری در مناسبات روزمره دارند.
I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal.
ما همیشه دنبال بازدارندگی یا اگر لازم بود دنبال دفاع.
نبض اقتصاد در ایران و جهان چگونه می‌زند یا در دنیای پرهیجان ورزش چه می‌گذرد؟
گل! گل برای ایران!
پیک نیمروزی را گوش کنید.
برقراری عدالت آموزشی از مسائل ضروریه که به گفته برخی کارشناسان توسعه مدارس غیر انتفاعی و غیر دولتی میتونه این مهم رو تحت تأثیر قرار بده. سهم ناچیز مدارس غیر دولتی در میان